صوف فاطمه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف روشن و منور بشه و همه ما از رهروان و منتظران واقعی حضرتشون باشیم. با این امید و آرزو و با اعلام ساعت 13:30 از رادیو معارف دعوت میکنم با روایت کتاب همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده‌دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در قسمت قبل شنیدید که هاشم با سفارش مردی به اسم حاج لطف‌الله به تهران آمده تا شیخ مسجد یونس خان رو ترور کنه. هر روز چند ساعتی رو کنار شیخ میگذروند، بعد به خرابه‌ای میرفت تا تمرین چاقو کنه. هاشم توی خرابه مشغول تمرین بود که مردی قوی هیکل به اسم ناصر وارد خرابه شد. هاشم با دیدن ناصر ترسید که نکنه نقشه ترور شیخ لو رفته باشه. وقتی ناصر پرسجو کرد، هاشم گفت برای دفاع از دین مشق چاقو میکنه. اما وقتی دید ناصر قانع نشده، ماجرای کشته شدن پدرشو پیش کشید و گفت خان روستا پدرشو به ناحق کشته و حالا به پایتخت اومده تا قاتل رو قصاص کنه. ناصر که از لوتی‌های پایتخت بود، نشونی قاتل رو خواست. هاشم بحثو عوض کرد و همراه ناصر به طباخی رفت. بعد از خوردن صبحانه، ناصر از هاشم خواست که به خرابه برن. در خرابه ناصر چاقو رو از هاشم گرفت و با مهارت به هدف زد. هاشم که مهارت ناصر رو دید تعجب کرد. ناصر با چند حرکت نمایشی قلق کار رو یاد هاشم داد. بعدم از اون خواست چند روزی که در تهرانه تو خونه اون مهمان باشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران در قسمت پنجم. هوا ابری بود و بارون میبارید. هاشم تو فکر بود و به سمت مدرسه مروی میرفت. به مدرسه که رسید در زد. دربان پیر در رو باز کرد و گفت
هاشم، براتون مهمون اومده. راه نماییش کردم تو حجره.
هاشم لحظه ای ایستاد. بعد با خودش گفت کسی جز حاج لطف‌الله نمیدونه من اینجام. اما اون قرار نبود بیاد پایتخت. یادم اومد، صبح به ناصر خان گفتم که تو مدرسه مروی مهمونم. حتما ناصر برادرش رو فرستاده که با اصرار امشب منو ببره خونشون، ولی من گفته بودم که فردا میام. هاشم با این فکر چند بار به در حجره زد و بعد وارد شد. وسط حجره پیرمردی لاغر با ریش حنایی به سجده رفته بود و با صدای بلند گریه میکرد. کنار سجادش کلاهی پوستی و عصای رنگ رو رفته بود. هاشم عباش و گوشهی گذاشت و نشست. نیم ساعت بعد پیرمرد سر از سجده برداشت. جای مهر روی پیشونیش افتاده بود. هاشم با تعجب به پیرمرد نگاه میکرد که صدایی شنید.
سلام علیکم.
هاشم که مبهوت تماشای پیرمرد بود به خودش اومد و گفت هلکه سلام پدر جان، ببخشید دیدم مشغول سجده هستین، مزاحم نشدم. پیرمرد کلاه پوستیش رو سرش گذاشت و در حالی که سجاده رو جمع می کرد پرسید
آقا هاشم شمایی؟
بله پدر جان، خودم هستم. پیرمرد شونه چوبی از جیبش در آورد و موهای سر و صورتش رو شونه کرد. بعد رو به هاشم کرد و با خنده گفت
روزی 40 بار شونه زدن مستحبه.
من اگه واجباتم رو انجام بدم خیلی کار کردم، مستحبات پیشکش.
اونا رو که حتما انجام میدی مجاهد، مستحباتم بهش اضافه کن.
هاشم با شنیدن کلمه مجاهد بدنش لرزید و با خودش گفت
نکنه ناصر مسگر از نیتم خبردار شده و این پیرمرد رو فرستاده تا منو منصرف کنه. هاشم در فکر بود که صدای پیرمرد رو شنید.
جوون، وانی خیر سلام رسوند و از من خواست امانتی رو بهت برسونم.
هاشم نفس راحتی کشید. پیرمرد جعبه چوبی از زیر عباش بیرون آورد. بعد به سمت هاشم هل داد و گفت:
بیا جوون، اینم وسیله ی حزب دشمن خدا.
جعبه قهوه‌ای رنگ بود. هاشم در جعبه رو باز کرد. توی پوشالای داخل جعبه تپانچه‌ای بود. کنار تپانچه کیسه‌ای پر از فشنگ و پاکت کوچک چای بود. هاشم با اشاره به پاکت چای گفت: این دیگه چیه پدر جان؟
چای خوشبو جوون. انگلیسی‌ها بسته‌بندی می‌کنن و میارن ایران. اما جنسش هندیه. بی زحمت یکم دم کن.
تا دم کشیدن چای، پیرمرد نحوه کار با تپانچه رو توضیح داد. هاشم در دل پیرمرد رو تحسین کرد و با خودش گفت: به این میگن مرد خدا. تو نماز شونه هاش از شدت گریه میلرزید و حالا طوری استادانه کار با تپانچه رو توضیح میده که انگار مأمور نظمیه کنارت نشسته.
توضیح پیرمرد که تمام شد، دو استکان چای برای خودش و هاشم ریخت. با این کار هاشم جذب تواضع پیرمرد شد و گفت:
ببخشید پدر جان، میشه بگید چه نمازی میخوندین؟
نماز استغاثه پسرم.
این نمازو تو کتابای دعا دیدم، اما راستش تا حالا نخوندم.
تو که طلبه و مجاهدی حتما بخون. اون شیخ گمراه همه که به جای یاد گرفتن زبون کفار فرانسوی نماز استغاثه میخوند، حالا روزش این نبود.
کمی بعد پیرمرد رفت. هاشم به حرفای اون فکر کرد. با تپانچه کارش از طرفی راحت‌تر شده بود و از طرفی سخت. دیگه نمیتونست تو خرابه با تپانچه تمرین کنه. با خودش گفت:
ناصر خان زرنگ‌تر از اینه که من بخوام داستانیم درباره تپانچه براش بگم و اون باور کنه. اگه ازم بپرسه از کجا آوردی چی بگم؟ نباید بهش بگم. باید تمرین پرتاب چاقو رو ادامه بدم تا شک نکنه.
اون شب هاشم تا صبح تو فکر بود. صبح دیرتر از همیشه از خواب بیدار شد. 20 دقیقه بیشتر تا اذان نمونده بود. سری وضو گرفت و بدون عبا و عمامه از در مدرسه بیرون رفت. از مدرسه مروی تا خونه شیخ یه نفس دوید. بارون میبارید و بوی نم توی خیابونای خاکی پیچیده بود. چند دقیقه به اذان جلوی خونه شیخ رسید. شیخ مثل همیشه سر ساعت از خونه بیرون اومد. هاشم این بار زودتر از شیخ سلام کرد. مردی که چتر به دست کنار در خونه ایستاده بود جلوتر رفت و چتر رو روی سر شیخ گرفت. بعد همه به سمت مسجد راه افتادند. در خیابون اصلی آب بارون جاری بود. درشکه‌ای با سرعت رد شد و آب خیابون رو رو سر هاشم و چند نفر دیگه پاشید. سردی آب هاشم رو از فکر بیرون آورد و فریاد زد:
یا ابو سوار، نمیتونی آروم‌تر رد بشید؟
شیخ که آب گلالود روی عبا و شالش پاشیده بود لحظه ای ایستاد. چند طلبه همراه شیخ بودن. اونا هم ایستادن. شیخ ایستاد و با نگاهی نافذ سر تا پای هاشم رو برانداز کرد و گفت:
طلبه ای جوون؟
بله آقا، مکاسب میخونم.
نمیخوای نعوذ بالله به خدا فحش بدی که ابر بارونی روی آسمون تهران فرستاده که ها؟
بارون رحمت خداست آقا، چرا فحش بدم؟
پس آب اگه به واسطه ابر از آسمون بارید فحش نداره، اما اگه از زمین رو به واسطه یه درشک پاشید فحش داره.
تا حالا کسی اینطور مسئله ای رو براش نگفته بود. سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. شیخ دوباره راه افتاد و بقیه هم دنبالش راه افتادن. هاشم قدمشو کند کرد. بعد دستمالی از جیبش بیرون آورد و صورتشو پاک کرد و با خودش گفت:
این حرفا فقط لغلقه زبونش تا دورو برش شلوغ بشه. زنبور بی اصل.
بارون میبارید و کوچه پس کوچه ها بوی خاک بارون خورده میداد.
هاشم بعد از نماز مثل چند روز گذشته تا طلوع آفتاب کنار شیخ موند. وقتی شیخ از مسجد بیرون رفت، هاشم موند و به اتفاقات شب گذشته و دیدار پیرمرد فکر کرد و با خودش گفت: حالا با تپانچه کجا تمرین کنم؟ تو خرابه که نمیشه، صدای گلوله زیاده و درد سرساز میشه. باید جای تمرین رو عوض کنم. اصلا میتونم هر روز درشکه‌ای کرایه کنم و به تپه‌های اطراف تهران برم و اونجا تمرین کنم. هاشم در فکر بود که گرمای دستی رو روی شونش احساس کرد. برگشت و نگاهش در نگاه صابر برادر ناصر گره خورد. صابر خندید و گفت:
الوعده وفا، وسایل تو وردو تو بریم خونه ما.
بابا آقا صابر،
ناکرم،
حق با شماست. وعده ما امروز بود، اما از شما چه پنهون، صبح دیر از خواب بیدار شدم و تا خونه شیخ دویدم. راستش وقت نشد اسباب اساسی هم رو بردارم. با اجازه شما از ساعه میرم مدرسه و بعد از تمیز کردن حجره و تحویلش به دربان برمیگردم.
باشه، پس من 2 ساعت دیگه همینجا شما رو میبینم.
نقشش گرفته بود. حالا تا 2 ساعت نه از ناصر خبری بود و نه از برادرش صابر. میتونست مثل چند روز قبل تو خرابه تمرین کنه. هاشم با عجله به مدرسه رفت. وسایلشو جمع کرد و جعبه تپانچه رو روی تاخچه گذاشت تا طلاب برای گذاشتن قلم و دوات از اون استفاده کنن. بعد قباشو در آورد و شالشو که تا دیروز از رو می‌بست از زیر قبا به کمرش بست. تپانچه رو هم پر شالش گذاشت. 5 گلوله تپانچه در جیب قباش ریخت و باقیشو زیر کیسه چای مخفی کرد. دلش نمی‌اومد حجره ساکت و زیبای مدرسه مروی رو رها کنه. دوست داشت همونجا میموند. دربان پیر رو صدا زد و حجره رو تحویلش داد و گفت: حلالم کن پدر جان، چند روز مزاحم شما بودم.
تو که کاری با من نداشتی جبون، چه مزاحمتی؟ حالا بگو ببینم کجا میخوای بدی؟
راستش چند روز پیش با یکی از لوتیای تهران آشنا شدم. مسگره با مثل شما با معرفت. اصرار کرد تو این چند روز که تو تهرانم مهمون خونش بشم. اگه شد موقعی برگشت به قم یه سر میام مدرسه. پیرمرد دربان مدرسه با هاشم دست داد و اونو محکم در آغوش گرفت. دستاش زمخت و محکم بود. هاشم با خودش گفت: انگار تو این شهر همه زورخونه ای و ورزشکارن. هاشم با این فکر از مدرسه مروی بیرون رفت و به سمت خرابه راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
روایت کتاب رو امروز 18:40 یک بار دیگه میتونید بشنوید از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
رادیو معارف تقدیم می کند خط پایان،
عزت یا ذلت،
همراه با بیانیه گام دوم انقلاب.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
از 22 آذر هر روز ساعت 8:40 از رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز. خط پایان.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
امروز جمعه هست، 28 آذر ماه و سوم جمادی الاولی، در آستانه ی ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار هستیم. پیشاپیش این روز رو به همه پرستاران عزیز تبریک عرض میکنم و یه خداوقت جانانه به پرستارایی بگیم که این روزها در کنار کادر پزشکی روزهای سختی رو پشت سر گذاشتن تو این حدوداً 10-12 ماه گذشته و خدا قوت بهشون میگیم، آرزوی سلامتی براشون داریم تو ایام کرونایی که خب کشور عزیز ما مثل همه دنیا گرفتار این ویروس منحوس هست. انشالله که ما هم کمک کارشون باشیم، حداقلش با زدن ماسک، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. و یکی از اون چیزهایی که خیلی حال دلمون رو این روزها خوب میکنه نام خداوند بزرگ هست و دعا هست که ما باش انس خوبی هم داریم. انشالله تا دقایقی دیگر دعای هفتم صحیفه رو هم با نوای جناب آقای نریمانی زمزمه خواهیم کرد.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه هستیم.
نگم نکنم اون که بغلم راه میده داشته باشه.
باید کنم یه قدم ورده که خود رو ببینه. همیشه که در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم.
توکلت علی الخیر الذی
حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمد لله
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المكاره ويا من يفتوى به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج دلت لقدرتك السماء و تسببت به لطف کالاسباب و جرا به قدرت کالقضا و مضت علی ارادت کالاشیاء فهیا به مشیت کال دون قول کال معتمرم و به ارادت که دون نحی که منزجرم انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع من الا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف فقد نزل بي يا رب ما قد تكأد لي ثقله وألم بي ما قد بابني أمره وبقدرتك أمرته علي و به سلطان کن و جهته الان فلا مصدر المارد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما اغلق ولا مغلق لما فتح ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذل فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج متولي فاكسر عني سلطان الهم بحولك وانلي خسر النظر فيما شكوت وذغلي حلاوة السن فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا بقيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعود فروضك واستعمال سنته فقد زغت لما نزل بي يا رب زران وامتلعت بحمل ما حدث علي همان وأنت القادر على كشف ما مليت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه اجمعين.
گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس، صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که به حق این دعای مستجاب، به حق این ذکر شریف و به حق دعای هفتم صحیفه سجادیه که با هم زمزمه کردیم و به حق وجود و مقدس آقای امام زمان علیه السلام، بلا و گرفتاری و بیماری از همه شما عزیزان به دور باشه. انشاءالله که بیماران کرونایی زودتر شفا بگیرن و هممون رعایت بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو. بنده هم که الان میخوام با شما خداحافظی بکنم، از استدیو میخوام خارجم، همین الان ماسک خودم رو میزنم و از این لحظه از پشت ماسک با شما صحبت میکنم. 13:55 دقیقه هست و آخرین برنامه که در این بخش تقدیمتون میکنیم پیام ولایت هست، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی، و بعد از اون اخبار ساعت 14 رو خواهید شنید. و بعد از اخبار ساعت 14 جناب آقای آزما و همکاران عزیزشون در بخش سوم در خدمت شما خواهند. اما خدمتگزاران شما در این بخش آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده محترم، آقا سعید رحیمی صدا بردار، آقا مصطفی فرهانی همانگی پخش و بنده رضا حبیبی که توفیق خدمتگزاری به شما شنونده خوب و فهیم و بزرگوار رادیو معارف رو از دقایق اولیه صبح داشتیم. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. پیام ولایت رو تقدیم به شما میکنیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
چه اشکال داره ما در حوزه علمیه حالا که خب الحمدلله فضلای برجسته‌ای در جلسه حضور دارن، یکی از بخش‌هایی که یک فقیه در درس فقهی خودش، فقه استدلالی خودش دنبال میکنه مسئله عدالت باشه، کتاب العداله. این غیر از اون بحث عدالتی است که اشاره کردن که شیخ علیه الرحمه فرمودن، اون بحث دیگری است، عدالت اجتماعی بحث بشه، بحث فقهی قوی. در دانشگاه یک حوزه میان رشته‌ای به وجود بیاد و تعریف بشه، یک دانش میان رشته‌ای، و بحث بشه، کار بشه روی او، به طور مستقل سرمایه گذاری بشه. به نظر من این در عرصه نظری یک کار لازمی است، هم نظریه پردازی رو گسترش میده، هم نیروهای توانمندی رو در این عرصه تربیت میکنه. یک کار مهم دیگر شاخص گذاری است، تعیین شاخص های عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخص های عدالت رو پیدا کنیم. خب امروز شاخص هایی که در غرب مطرحه اینها به طور مشروط قابل قبوله، بعضیش مطلقا شاخص نیست، بعضی شاخص های ناقصی است، بعضی در شرایطی ممکنه شاخص باشه. ما باید بنشینیم مستقلا شاخص های عدالت را، استقرار عدالت در جامعه رو بایستی پیدا کنیم، و یکی از بخش‌های مهم کار اینه. البته در عرصه عمل هم خیلی کارها باید انجام بگیره که یکی از اونها این است که عدالت را یک معیار، یک سنجه اساسی در قانونگذاری بدانیم که این قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان هست که توجه کنن در قانونگذاری به مسئله عدالت بالخصوص توجه بشه، و همچنین رصد دائمی. دو تا نکته کوتاه رو من در آخر عرض میکنم که اینها، البته اینها هم خارج از متن بحث هست، لکن تنبه و تذکرش بد نیست. یکی این است که در مسئله عدالت، اعتقاد به مبدا و معاد یک نقش اساسی داره. ما از این غفلت نباید بکنیم. نمیتوان توقع داشت در جامعه عدالت به معنای حقیقی کلمه استقرار پیدا کنه در حالی که اعتقاد به مبدا و معاد نباشه. هر جا اعتقاد به مبدا و معاد نبود، عدالت یه چیز سربار، تحمیلی، اجباری بیش نخواهد بود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور.